بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون رسیده بود به مرکبات خارجی. ما عرض کردیم مرکبات خارجی رو میتونید مساوی با جواهر مادی بگیرید، منتها خود اینها سه طیف هستند. طیف اول جسم هست که حالت جنسی داره نسبت به بقیه. قسم دوم انواع بسیطه است، منظور همین عناصر و اینها. و قسم سوم انواع مرکبه است که از معدن شروع میشه تا به انسان ختم میشه. برای اینکه تبیین بکنیم چجوری اینا مرکبات خارجی هن، از قسم سوم شروع کردیم. قسم سوم که انواع مرکبه باشه، چجوری به اینا میگن مرکب خارجی؟ عرض کردیم چهار وجه یا چهار فضا می شود مطرح بشه تا ترکیب خارجی بودن اینا رو توضیح بده. وجه اول این هستش که مراحل قبلی اون نوع مرکب مورد مطالعه، مراحل قبلیش جدا جدا موجود باشه، به شرط لا و مستقل در موجودات دیگر موجود باشه. این رو توضیح دادیم. حالا فی الجمله اشاره به این نکته داشته باشم. ببینید، وقتی مثلا فرض کنید ما از بحث جسم شروع میکنیم که جسم میشه غیر نامی و نامی، این ذیل جسم انواع بسیار متکثری قرار داره. ذیل جسم انواع بسیار متکثری قرار داره. مثلا سنگ آهن ذیلش هست، فرض کنید که انواع معدنیات دیگر مثل نفت و امثال اینها هم ذیلش وجود داره، و همچنین انواع بسیطه هم ذیلش هست، از اینجور مرکبات هم ذیلش هست، تا مثلا فرض کنید که نبات هم چی ذیلش هست. یعنی جسم که در نظر میگیرید انواع فراوانی داره. البته راجع به عناصر چون یه مرحله قبله، عناصر نه، یعنی جسم در واقع مرکب، نوع مرکب، جسم مرکب، یعنی جسمی که در فرایند امتزاجی قرار گرفته، این انواع فراوانی ذیلش هست. انواع فراوان رو اون طیفش رو در نظر بگیرید. یه قسمش جسم نامی. جسم نامی یک نوع از جسم امتزاج یافته ترکیبیه. ولی شما اگه دقت بکنید بقیه انواع در یک ردیف هستن، مثل تشکیک کثرت عرضی میمونه، کثرت عرضی میمونه. ولی نبات یک جسم ترکیبی پیشرفته است، یعنی وجه امتیاز او از بقیه افزون بر این که حتی جسمیت ترکیبیش تفاوتی داره، افزون بر او یه چیزایی داره که یک سر و گردن از بقیه جلوتره، و اون چیه؟ مثلا تغذیه، نمو و تولید مثل، که اصلا در هیچ یک از انواع دیگر اصلا وجود نداره. توجه چجوری میخوام بگم؟ این اینا به شکل نمودار اگه آدم بکشه فضاش روشن‌تر میشه. میریم تو جسم نامی. جسم نامی انواع فراوانی زیر پر او قرار دارن. عرض کردم مثل انواع درخت ها، انواع بوته ها، انواع گیاهان، چطوری فراوانی زیرش هست. یک نوع ما داریم از همین جسم نامی، یک نوع داریم که چی هستش؟ حیوانه. این حیوان بقیه انواع همه در عرض هم دیگه هستن، توجه کردید؟ ولی حیوان یه سر و گردن جلوتره. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ برای این میخوام بگم که مراحل قبلی به نوع به شرط لای از اون زیادی که الان در نظر گرفتیم موجوده. مثلا وقتی تو لایه جسم مرکب داشتیم بحث میکردیم، انواع فراوان نداشت، تا میرسیم به جسم نامی. جسم نامی هم یک نوع جسم مرکبه، ولی جسم مرکب پیشرفته تره که مرحله قبلیش، یعنی قبل از این پیشرفتگیش، به نوع به شرط لا در موجودات دیگر موجوده، تا میاد در جسم نامی. جسم نامی هم طیف وسیعی داره، اون انواع حالات عرضی با هم دیگر دارن، ولی یک جسم نامی پیشرفته داریم به نام حیوان. یعنی چیزایی داره که اونا ندارن. یعنی این حیوان رو وقتی بررسی میکنید، قبل از پیشرفتگیش به نحوه به شرط لا موجوده در همون انواع دیگر. همینجور میای تو حیوان، حیوان هم انواع فراوانی داره. استقلال تجربیه. نه 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 اینجوری نمیشه. یعنی بله، ما در واقع یک نگاه، اینا برمیگرده به یک سری نگاه های کلان که شما موجودات را وقتی به نحو تکامل دارید نگاه میکنید مسیرش روشنه. یعنی نمیشه اینجور مبهم گفت به یه طرفی دارن کمال پیدا میکنن. چه طرفی دارن کمال پیدا میکنن؟ یعنی از انواع بررسی های استقرایی، تحلیلی، پیدا شناختی به اینجا میرسیم که این مسیر حالت تکاملی داره. وقتی حالا تکامل داره پس معلوم میشه مراحل قبلش این تکامل رو نداره، نه اینکه یک کمال دیگری داره. یعنی چی کمال دیگری داره؟ توجه کردید؟ به لحاظ بسترهای، یعنی مؤلفه های زیادی اینجا وجود داره که ما میفهمیم این سبکی داره تکامل پیدا میکنه تا قوس صعود و نزول اینها ترسیم بشه. بحث فراوان اینجا هستش. خب میایم مثلا تو لایه حیوان. حیوان که اومدیم انواع فراوانی داره، حیوان بقر و غنم و خیلی چیزا، خیلی چیزا چیزا وجود داره تا میرسه به یک حیوان که چی باشه؟ انسان. انسان یک حیوانی هست که یک افزوده ای داره، که این انسان که حیوانی است که افزوده ای داره بدون افزودگیش در موجودات دیگر هستش. توجه کردید؟ مراد ما از اون وجه اول برای اینکه اینا مرکب خارجی هستن که گفتیم در موجودات دیگر مراحل قبلش به نحوه به شرط لا موجوده، یه چنین چیزی مد نظر هست. البته ریزکاریایی هم اینجا وجود داره، ما مثلا یه نحوه کلی گفتیم، ولی چه بسا در خود رده حیوان چندین مرتبه از این پیشرفتگی ها وجود داشته باشه تا برسه به انسان. و چه اصلا تصریح این آقایون هم هست، مثلا فرق هستش بین حیوانی که کرمه، مثلا کرم هم عرض با گاو و فرض کنید گوسفند و امثال اینا نیست، اینا حیوانات پیشرفته ای هستن. این پیشرفتگی هایی که توضیح دادیم حالا به تشکیک عرضی و طولی یک بسترهای فراوانی رو طی میکنه. ما به نحو کلی که نگاه میکنیم داریم میگیم انسان این پیشرفتگی رو داره. توجه کردید؟ فقط تو بحث حیوانات و انسان نیست، در قسمت های قبلی هم به همین سبک وجود داره. حالا در هر صورت پس یکی از یک وجه از وجوه ترکیب خارجی همین بود که عرض کردیم. یه وجه دیگر این بود که سابقه و لاحقه جدایی به نوع طولی دارن، این رو توضیح دادیم و بحث کردیم. وجه سومی که عرض کردیم اینه که بین اجزاش علیت برقراره. ببینید این نکته هم دیروز عرض کردیم، تذکر دادیم، ولی با هوشیاری تمام باید باش برخورد بشه. انشالله به تدریج تو بحث‌های بعدی هی حل بیشتر حل و فصل بشه. صدر المتعلهین میدونید که در این قسم مرکبات خارجیه معتقد به ترکیب اتحادیه و ایشون در مواضع زیادی تصریح کرده که دقیقا مثل بساطه خارجیه است، یعنی اجزاش تحلیلیه و لذا تو برخی از عباراتش اصلا تصمیم می‌رسیم بعد تو برخی از عباراتش تصریح کرده گفته با اینکه بین اجزاش علیت هستا ولی این موجب ترکیب خارجی نمیشه، این همون مثل بسیط هستش. توجه کردید؟ ولی ما این تلاش رو کردیم، انشاءالله هی جلوتر میریم این بستر مسلمتر خواهد شد که بین بسیط خارجی و مرکب خارجی از حیث وجود علیت حقیقی و عدم وجود علیت حقیقی تفاوت وجود داره. حالا میخواید اسمشو بذارید مثلا در جایی که علیت برقرار، حالت نظام تشکیکی برقرار، میخواید اسمشو بذارید مرکب خارجی یا نذارید مرکب خارجی، این ناظر به برخی از واژه شناختی های تاریخ فلسفه باشیم و از این جهت نگیم ترکیبه، ولی واقعا یه تفاوت مهم بین بسیط خارجی و مرکب خارجی از حیث جریان علیت حقیقی بین اجزا و عدم جریان علیت حقیقی بین اجزا وجود داره. توجه کردید؟ انشالله وقتی به ترکیب رسیدیم و در جنبندی ها زرش خواهیم کرد. به نظر میرسه که این وجه سوم هم وجه قابل اعتنایی است در تبیین ترکیب خارجی. وجه چهارم گفتیم فقط بر ممشای نگاه مشا صورت میگیره. چرا؟ چون گفته به نوع انضمامی میخواد مسئله رو، این ترکیب خارجی رو توضیح بده. این فقط نگاه در واقع مشا هستش. صدر متعلی این ترکیب رو انضمامی نمیدونه، اتحادی میدونه. ولی عرض کردیم حالا اتحادی که صدر متعلی میدونه و عیناً گفته مثل ترکیب اتحادی در بساط خارجیه، خودش خود ایشون تفاوت‌هایی رو بین اینا قائل شده در جاهای مختلف. این دقیقا مثل بسیط خارجی بشه نیست. ولی بله، ترکیب انضمامی که مشرا میگفتن ایشون قبول نداره. بیاد این انشالله در یه جایی باز بهانه میگیریم، بحثا مفصل تر هستش، باید همه ابعادش روشن بشه. خب تا اینجا ما قسم این طیف سوم از مرکبات خارجی که انواع مرکب باشه رو تمام کردیم. الان میریم در ارتباط با قسم دوم. قسم دوم چیه؟ انواع بسیطه، یعنی عناصر اربعه. اینا رو هم آیین و حکما میگن مرکب خارجی. به چه وجهی به اینا میگن مرکب خارجی؟ یک وجه، حالا عرض میکنم که مجموعا سه تا وجه در اینجا هست، برخلاف اون قسمت بالا که چهار وجه بود، اینجا سه تا وجه مطرح میشود کرد و شده. وجه اول در این که اینا مرکب خارجی هستن اینه که اینا سابقه و لاحقه جدایی دارند. اون قسم اول درش نیست. قسم اول چی بود؟ مراحل قبل جداگانه و به نحوه به شرط لا و مستقل موجود باشه. این رو ما در اینجا دیگه نداریم. نگاه کنید دقیقا بحث ما راجع به چی هست؟ دقیقا بحث ما راجع به عناصر اربعه است. این انواع بسیطه، عناصر اربعه و بحث عناصر اربعه و این بحث انواع بسیطه، اینها مرحله قبلش جداگانه و مستقل موجود نیست، در موجودی دیگر، یعنی وجه اولی که قبلا میگفتیم در اینجا نیست. توجه کنید اینجا رو. ولی وجه دوم، وجه دوم به معنای اینکه سابقه و لاحقه جدایی داشته باشه در یک بستر حرکتی، چرا؟ بدین نحو درش وجود داره، لکن این سابقه و لاحقه جدایی در اینجا با اون بحثی که قبلا میگفتیم فرق میکنه. اونجا طولیه و اینجا عرضیه، یعنی اونجا استکمالی ولی اینجا استکمالی نیست. به لحاظ اینکه دوستان با این بحثا در جای دیگه آشنا هستن، ولی خب اگر ابهاماتی هستش باید در واقع ریزی بشین در برخی از مباحث دیگر، ولی الان اینجا فضا از یه جهت روشن هست. ببینید شما وقتی که میبینید که آب داره تبدیل به هوا میشه، هوا داره تبدیل به آب میشه، یا تبدیل به آتش میشه، یا تبدیل به خاک میشه، این تبدل ها را صدر متعلم بر چه نظامی توضیح داده؟ حرکت جوهری افقی. ولی تغییر مثلا عناصر به معدن، معدن به نبات، نبات به حیوان، این را حرکت جوهری عمودی در واقع استکمالی طولی تبیین کرده و توضیح داده. اون چیزی که ما قبلا مطرح کردیم سابقه و لاحقه جدایی داره، سابقه و لاحقه جدایی داره در بستر حرکت طولی استکمالی. اینجا سابقه و لاحقه جدایی داره در بستر چی؟ در بستر حرکت افقی. نتیجهش چیه؟ که بهش میگیم عرض. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که در اون قسم قبل که میگفتیم حالت سابقه و لاحقه جدایی داره به نحو استکمالی، نتیجهش اینه که در واقع مراحل قبل در این ساختار حرکت استکمالی به نحو به شرط لا محققه. دقت کنید اینجا را، به نحو به شرط لا محققه. ولی در حرکت عرضی افقی درسته که سابقه و لاحقه جدایی وجود داره، ولی هم در سابقه هم در لاحقه با یک صورت نوعی بسیط دیگری که در عرض صورت نوعی مورد مطالعه هستش متحده. یعنی سابقه و لاحقه جدایی در اینجا یک شکل خاصی داره. منشأ شکلگیری مراحل قبل به نحوه به شرط لا و مستقل نمیشه اونگونه که در قسم قبل میشد. قسم قبل دیگه اسم نبرم، این همون مرکبات، انواع مرکبه، سابقه و لاحقه جداییش شبیه به همون وجه اولی بود که در موجودات دیگه مستقلا موجوده، گرچه اینجا در موجودات دیگه نیست، در همین یک موجودی که داره بر اساس حرکت جوهری استکمالی میره جلو. توجه کردید؟ ولی بالاخره به نحو به شرط لا محققه. اینجا در حرکت در واقع عرضی افقی درسته که سابقه و لاحقه جدایی داره، ولی سابقه لاحقه جداییش یک وضع خاصی درش وجود داره. من این توضیح بدم چجوریه و حالا باز ادامه داره این داستان ها، چون نظر صدرا در جاهای اصلی این نیست، در این که در خیلی از جا همین نظر رو گفته. حالا عرض بکنم این رو ببینید، مثلا شما آب رو نگاه بکنید، این آب بر اساس حرکت جوهری ارضی افقی در واقع صورت آبی رو از دست میده، جسمیتش متحد میشه با چی؟ صورت هوایی. این صورت ها همه جوهری هست بر اساس اونجور که در فلسفه اسلامی مطرح هستش. یک صورت نوعی آبی داریم، یک صورت نوعی هوایی، اون همه جوهر هم. در واقع صور جوهری هستن. خب حالا این جسم یه وقتی با این آب در ترکیبه، در اتحاده، یه وقتی بر اساس حرکت جوهری صورت آبی رو از دست میده، صورت هوایی به دست میاره، صورت مثلا آتشی به دست میاره، صورت خاکی به دست میاره. دقت بکنیم اون جسمیتش سابقه و لایقه جدایی نسبت به صورت آبی داره. قبل از اینکه آب بشه مثلا هوا بوده، با شده آب با شد هوا. پس اون صورت جسمیه که همون جسم باشه، که ماده ثانیه است در پذیرش این صورت نوعی بسیط، سابقه و لاحقه جدایی نسبت به هم دیگه دارن. این رو کجا فرموده؟ در جلد 5 صفحه این یک جا فقط هست، خیلی جا این رو فرمودن. جلد 5 صفحه 284. می‌بینید که هی داریم از همین صفحات آدرس میدیم، چون صفحه مهمی هستش. من فقط عین این عبارت اینجا بخونم: و کزل کلام فلما اذا صار هواء ان عدم من حیث انه ماء و یبقى من حیث انه جسم. از حیث جسم باقی میمونه، ولی از حیث آب بودن از بین میره، میشه هوا، پس میشه لاحقه جدایی. حالا فرض کنید که همین هوا باز تبدیل بشه به چی؟ به آب تبدیل بشه. پس معلوم میشه که این جسمی که با آب الان قاطی شده سابقه جدایی هم داشته، هم لاحقه جدایی هم سابقه جدایی. ولی این لاحقه و سابقه جدایی وضعیت خاصی داره، طولی استکمالی نیست، نتیجهش این هستش که به نحو به شرط لا موجود نیست. اینا رو باید ما توجه داشته باشیم. این صورت هایی که میپذیره در عرض هم دیگه هست. بله؟ قبلا هوا بود دیگه، قبلا گاز بوده، درسته؟ قبلا گاز بوده، هوا بوده، جسمیتش باقی میمونه، صورت هواییش از بین میره، صورت آبی میپذیره. توجه کردی؟ پس بنابراین اصل جسمیتش باقیه، صورت هوایی رو از دست داد، صورت آبی رو پذیرفت. پس مرحله قبل فتش، حالا شما دارید آب رو مطالعه میکنید، مرحله قبل از آب چیه؟ صورت جسم دیگه که ماده ثانیه است. آیا این جسم از این صورت آبی سابقه جدایی داره؟ میگیم بله. لاحقه جدایی داره؟ میگیم بله. به همین خاطر ما بهش میگیم مرکب خارجی، برخلاف لونیت که لونیت سابقه و لایقه جدایی نداره. چرا؟ چون عرض حرکت در خود او اتفاق نمیافته. توجه کردید؟ حالا بحثی قبلا مطرح کردیم. این چی که اینجا الان مطرح شد، این بنابر در واقع یک دیدگاهی هستش که در کلمات نوین اومده، صدرام بهش توجه کرده و در چندین جا گفته. ولیکن بله؟ اینجا به صدت نمیگیم دیگه، نه انواع بسیطه در مقابل انواع مرکب هست، اون اصطلاح دیگه است. ما الان توی فضای دیگه هستیم در به صدت و ترکیب. حالا نگاه کنید، تو بسیاری از تعبیرهای هم حکمای غیر صدرا و هم صدرا، این وجهی که الان گفتیم مخدوش اعلام شده. به چه معنا؟ به این معنا که گفته شده وقتی صورت نوعی بسیط بره، جسمیتش هم میره. توجه کردید؟ با آمدن صورت نوعی جدید، صورت جسمی جدید شکل میگیره. توجه کردید؟ اگه این حرف رو بزنیم دیگه نمیتونیم بگیم مرحله قبل سابقه و لاحقه جدایی داره. چرا؟ به خاطر اینکه با رفتن این صورت نوعی، اصل اون صورت جسمی هم میره، با آمدن یک صورت دیگه، یک صورت جسمی دیگر میاد. اگر ما میخوایم مثلا در این دستگاه حرف بزنیم، راجع به ماده اولا باید حرف بزنیم که نسبتشون با ماده اولا سابقه و لایقه جدایی داره، خصوصا اگر بر اساس نگاه های نهایی صدر متعلین حرف بزنیم که حرکت جوهری رو در کل این در واقع شی با همه مراتبش داره بحث میکنه، که حتی ماده اولا هم متغیر میشه، داستان تغییر پیدا خواهد کرد. توجه خواهید کرد، این توجه میکنید؟ این دقیقا مثل تحولی که در رنگ ها داریم که هیچی نمیمونه. توجه کردید؟ هیچی میمونه و متغیر میشه. طبیعتا توی این نگاه تأملاتی رو، توی این عرضی که الان داشتیم، تأملاتی رو در وجه اول میشود مطرح کرد. راه دومی که بله خب اشکال نداره، یعنی در اونجا هم وقتی که شما در بستر یک حرکت مطرح میکنید باید توضیح بدید منظورتون چیه. بله سابقه و لایقه جدایی در موجودات دیگر داره، همون وجه اول، اما آیا در بستر حرکت باید این حرف رو بزنیم؟ بر اساس نگاه های نهایی صدر چی باید گفته بشه؟ من هیچ تصمیمی نمیخوام اینجا بگیرم، ما توجه کردیم، میخوام بگم به این چیزا باید توجه بکنیم. الان صدر را تو همین عبارت و چندین عبارت دیگه فرموده که صورت نوعیه عوض میشه ولی جسم باقیه. در بسیاری از عبارت ها میفرماد جسم هم از بین میره، در برخی از عبارت ها حتی میفرماد ماده هم از بین میره. آیا اینها این عبارت ها قابل جمع، قابل تدارکه، یا باید بگیم که در نهایت با توجه به اون بحث ها این وجه اول به طور کل ابطال میشه؟ این در تبیین ترکیب خارجی در گونه های بسیط این وجه اول ابطال میشه، جای پیگیری و مطالعه داره، چیزی هم به ذهن میرسه، توجه کردید؟ بعدی کمی شلوغ میشه بحث. خب وجه دومی که در اینجا هستش برای تبیین علیت خارجی، یعنی ترکیب خارجی این گروه دوم، جریان علیت حقیقی میان اجزا هستش. یعنی یکی از وجوهی که در قسمت بالا هم گفته شد، واقعا شما وقتی که مثلا یک بسیط، یک عنصر مثل آب رو نگاه میکنید، بین مراتبش علیت حقیقی برقراره، یعنی صورت نوعیه با صورت جسمیه با هیولای اولا. البته باز اینجا هم ریزکاری هایی هست، مثلا نسبت اون مراتب بالاتر با هیولای اولا یک نسبت خاصیه. ما حالا به این ریزکاری ها وارد این ریزکاری ها نشدیم، ولی در هر صورت اینجور ترکیب در انواع بسیطه وجود داره، در حالی که در بساط اینجور ترکیب وجود نداره. عرض کردم باز بیاناتی که راجع به نگاه صدرا در قسمت قبل گفتیم اینجا هم جاری بکنید. وجه سوم از تبیینی که میتواند ترکیب خارجی انواع بسیطه رو توضیح بده، وجهی است که حکمای مشا گفتن، این انضمامی بودن. اگر ما صدر این رو تصریح کرده که اگر ما نگاه انضمامی داشته باشیم، اتفاقا در تبیین ترکیب خارجی مثل این انواع بسیطه خیلی واضحه، چون انواع بسیطه دارای اجزا هستن که به نوع انضمامی به هم ملحق شدن در نگاه مشا. خب تبیین ترکیب خارجی اینا از این مبنا هم میتونه صورت بگیره، گرچه مرضی نظر صدر متعلقین نیست. از قسم دوم خارج میشیم، وارد قسم اول میشیم. قسم اول چی بود؟ خود جسم. خود جسم رو از چه منظر ما میگیم مرکب خارجی؟ خود جسم رو از چه منظر میگیم؟ از دو وجه میشود راجع به جسم بحث کرد. بله یه جنبندی میکنم، جنبندی در جنبندی. بله راجع به قسم اول یعنی جسم دو وجه رو میشود تبیین کرد. یک وجه چیه؟ یک وجه این هستش که مرحله قبل از جسم، در جسم مرحله قبلیش چیه؟ هیولای نخستین. این هیولای نخستین سابقه و لاحقه جدایی داره. هی باز بر اساس مبانی و توضیحاتی است، سابقه و لاحقه جدایی داره، هم در حرکت طولی هم در حرکت عرضی. جسم هم در حرکت طولی و هم در حرکت عرضی نسبت به هیولای اولا که جزء دیگر هستش که مرحله قبلی از جدی به حساب میاد، در واقع چی داره؟ سابقه و لایقه جدایی داره. بر چه اساسی؟ بر این اساس که در تحولاتی که صورت نوعیه بسیطه یا مرکبه میپذیرن، صورت جسمیه هم میره ولی فقط ماده میمونه، توجه کردید؟ یا حتی بر اساس اون مبنایی که صورت جسمیه همچین میمونه به همراه هیولای اولا، ولی اگر حرف نهایی صدرا رو بزنیم به این مبنا که هیولای اولا از بین میره، دیگه این تبیین رو نمیشه داشت. سابقه و لاحقه جدایی دارن، هم در حرکت طولی هم در حرکت عرضی. بنابر این که در واقع با رفتن صور نوعیه بسیط و مرکب صورت جسمی هم بره یا حتی صورت جسمی نره، باز این توضیح می شود داد، ولی بر اساس نگاه نهایی صدرا که اگر جاری ماده اولا هم میره، این بیان جای تأمل میتونه داشته باشه.
صادق بر اون جسم بوده دیگه،
چیز
وقتی که در تنش شبهی مورد تحول تحول پیدا میکنن
درسته؟
سابقه برای این تحول جسم مثل طول بیمار که میبینید یه سابقه وجود داره که
خب اگه بگید الان جس رو میخواید بگید که بحث قبلی ما بود، اگه هیولای اولا رو میخواید بگید راجع به هیولای اولا بحث بکنیم، اون تو مرحله قبلی وقتی هیولای اولا داشت و یه صورت جسمیه داشت و یه صورت نوعیه داشت، وقتی صورت نوعیه میره اون وقت چه اتفاقی میفته؟ کل اون صورت جسمی و هیولام از بین میرن و بعد یک صورت نوعیه دیگر با جسم دیگر با هیولای اولای دیگر داره شکل میگیره. پس چجوری سابقه و لاحقه جدایی دارن در ضمن صور دیگر؟ یک توجیهی که میشود اینجا کرد که از قبلا در ذهنم بود فقط گفتم که شروع نشه، این به لحاظ فضای ذهن باقی میمونه. توجه کردید؟ یعنی هیولای اولا به لحاظ وحدت ذهنی ثابت میمونه، نه به عنوان شخص خارجی. جسمیت به عنوان وحدت ذهنی ثابت میمونه، نه به عنوان جسمیت خارجی. اگر سابقه و لایقه رو از این منظر بخوایم تعمیم بکنیم اشکال نداره، ولی اگر از این منظر بخوایم تعمیم بکنیم چه بسا کسی در اعراض بسیط همین حرف رو بتونه بزنه و نمیتونیم از این را تفکیک میان بساید خارجی و مرکبات خارجی مطرح کنیم. وجه دومی که در همین قسم در واقع اول میشود به عنوان ترکیب خارجی گفت جریان علیته، چون مثلا صورت جسمی نسبت به هیولای اولا شریکت العله هستش، ولی چون این نظامی ما در بساط خارجی نداریم. توجه کردید؟ البته همه حرفایی که بالا زدیم هم باز اینجا مطرح خواهد شد. یه نکته عرض بکنم که این به عنوان جنبندی این بحث باشه، دیدی که در این وجوه مبانی متعدد و دیدگاه ها تأثیر گذار بوده. یه چیزی بهتون بگم واقعی هستش که چه بسا ما وقتی که میگیم جواهر مادی یعنی مرکبات خارجی اینا ترکیب خارجی دارن، منظور ما جریان ترکیب خارجی در هر سه طیفی که زیر مجموعه مرکبات خارجی مطرح کردیم نباشه. توجه کردید؟ یعنی همین که تو این رده شما مشاهده میکنید که مراحل قبلی مستقل وجود داره یا سابقه و لاحقه جدایی داره، همین کافیست برای اینکه به کل این مجموعه ما بگیم چی؟ بگیم مرکبات خارجی. این یک بیان این هستش. نگیم که مثلا نخواهیم در همه بند به بند این قضايا سابقه و لاحقه جدایی یا موجودیت در سایر اشیا به نحو مستقل اینا رو تعقیب بکنیم، نه، همین که فل جمله در این رده جوهر مادی شما میبینید که برخی از اجزا از برخی از اجزای دیگر جدا میشود برخلاف موارد دیگر مثل اعراض و جواهر مجرده و اینا که به این سبک نمیشه، همین که فل جمله این مسئله را پیدا میکنه، همین کافی باشه برای اینکه ما به اینا بگیم مرکبات خارجیه. بله؟ آره، چون اونجا سابقه لاحقه وجودی داریم، چون ما مراحل قبلیش به نحو مستقل موجوده ما به این فضا میگیم مرکبات خارجیه. دیگه به این نحو نباشه، فلو نباشه. بله، از باب این نه توقف دارن، به خاطر اینکه تو این رده به حساب میان. مثلا نگاه کنید وقتی رده جدا میشه جواهر مجرده اصلا این فضاها وجود نداره، به محض اینکه فضا جدا شد اومد تو فضاهای مادیات اینا داره یواش یواش اتفاق میاد، یعنی بسترهای جدا شدن اجزا تو فضای مادیات شکل گرفته نه تو فضای فرض کنید تجرد. تو تجردات میگیم بسیط هستن، ولی تو این مسیر ما میگیم مرکب هستن. خب ما با توضیحی که مطرح کردیم از فصل 4 خارج میشیم، وارد مباحث فصل 5 میشیم. بحث فصل 5 هم بحثای مهمی درش وجود داره که انشالله اگر فرصت بکنیم و مباحثی رو که یعنی مباحث فصل 5 که مطرح کردیم اینجا هم انشالله یه جنبندی خواهیم داشت که بحث ترکیب اتحادی و انضمامی و برخی از مسائل دیگر در همین فصل پشت سر گذاشته بشه و جنبندی بشه. یه بحث مهمی هم داریم که حقیقت فصل چیه، وجود نحوه وجود چیه، تو همینجا هم رگاهاش میاد، ولی انشالله اونم یه جایی بهانه میکنیم و بحثش رو مطرح خواهیم کرد. به نحو رسمی صدر متعلین تو عنوان فصل گفته ما سه تا بحث تو این فصل داریم. یکی اصلا فصل چیه، دوم این که در این فصل پنجم مباحث اینه، یک بحث اینه که به معرفت فصل برسیم. فصل چیه؟ حقیقت فصل چیه؟ دوم اینه که چه تفاوتی هستش بین فصل و اون چیزی که فصل نیست؟ این تفکیک فصل از غیر فصل به چه سبک صورت میگیره؟ سوم اینکه چگونگی اتحاد فصل با جنس رو میخواد توضیح بده. تا قبل از بحثان و تحصیلان اون دو مطلب اول توضیح داده میشه، حقیقت فصل و اینکه چه تفاوتی بین فصل و اون چیزی که فصل نیستش وجود داره. تو اون بحثان و تحصیلان راجع به کیفیت اتحادش با جنس بحث خواهد کرد. حالا اول شروع میکنه به همین معرفت فصل. ما این بحث ها رو تو بدایه و نهایه داشتیم، تو شرح منظومه هم اومده، برگرفته از همین قسمت از اسفار هستش. ما وقتی به فصل وارد میشیم، یک فصل منطقی داریم که یک فصل غیر حقیقیه و یک فصل فلسفی داریم که فصل حقیقیه. و در کلمات این آقایون مثل حاجی سبزواری و علامه هم در بدای نهایی آورده بهش میگن فصل اشتقاقی. فصل اشتقاقی، فصل حقیقی، فصل فلسفی، در مقابلش فصل غیر حقیقی و فصل منطقی. چه منطقی میگم توضیح میدم. منظور ما از فصل منطقی در اینجا نه اون بحثیه که داریم هر کلی رو تقسیم میکنیم به کلی منطقی و عقلی و طبیعی، اون منظور نیست. منظور از منطقی در اینجا یعنی منطقدان ها به خاطر نیازی که در باب تعاریف داشتن وقتی جنس را آوردن یه چیزی رو میخواستن به عنوان فصل بیارن، ولو حکایت کننده از حقیقت فصل نباشه، که حالا این رو باید توضیح. این رو گفتن فصل منطقی. این غیر از اون اصطلاح دیگری است که در فصل منطقی موجود هستش. خب صدرا در اینجا میفرماد اون چیزی که ما به عنوان فصل معمولا در تعاریف میاریم اینا فصلهای غیر حقیقیه، فصل منطقیه. مثلا شما در تعریف حیوان چی میاری؟ مثلا میگه جسم نامی حساس متحرک بالاراده. این حساسیت و متحرک بالاراده اینا فصل حقیقی حیوان نیست که حیوان رو از بقیه انواع در زیر مجموع جسم نامی جدا بکنه. این فصل حقیقیش تلقی نمیشه. فصل حقیقی در واقع حیوانیت اون مورد شناسایی ما عمدتا نیست. اون حقیقتی است در حیوان که منشأ شکلگیری حساسیت و حرکت بالاراده میشه. خود حساسیت و متحرک بالاراده بودن این جزء فصل حقیقی نیست. چرا؟ چون اگه فصل حقیقی باشه معناش اینه که یک شی متشکل از جوهر و عرض بشه. حساسیت و متحرک بالاراده اینا جزء اعراض هستن. یک شی تحت دو تا مقوله مختلف بگنجه، علاوه بر اینکه اشکال دیگه هم داره. یک شی جوهری متقوم از یک جوهر و عرض باشه، یه اشکال دیگه داره و اون است که یک شی زیر مجموعه دو تا سه تا مقوله مختلف باشه. اینا امکان پذیر نیست. پس بنابراین حساسیت و متحرک بالاراده فصل حقیقی حیوان نیستن. و اصلا علت این که دو تا هستن در حالی که فصل حقیقی هر شیء یک چیز بیشتر نیست، بسیطه، چون فصل حقیقی بسیطه. حالا که دو چیز اینجا مطرح شده این نشون میده اینا فصل حقیقی نیستن. در فصل حقیقی اینا تو بدای نهایی مطرح شده، در فصل نمیشه دو تا فصل هم عرض هم بیان. اینجا که در عرض هم اومده این نشون میده اینا فصل حقیقی نیستن، فصل فلسفی نیستن، فصل اشتقاقی نیستن، اینا فصل های منطقی غیر حقیقی هستن. خیلی خوب بخونم اینا رو از عبارت شام. فصل پنجم، یک، فی معرفت الفصل. دو، و فی الفرق بین الفصل و ما لیس بفصل. سه، و فی کیفیت اتحادی مع الجنس. این هم سومی. حالا یعنی ابتدا در معرفت فصل بحث میکنه، اینجا شماره یک میخوره. انما یذکر ناظر هستش به فرمایشات ابن سینا در الهیات شفا مقاله پنجم، کل مقاله پنجم، ولی بیشتر ناظر به فصل هفتمه. حالا بعدا چون خودشون از الهیات شفا عبارت ابن سینا رو میارن همونجا آدرس خواهیم داد که این اون آدرسی عبارت را آدرس خواهیم داد که عرض خواهیم کرد. انما یذکر فی التعاریف به ازاء الفصول فبالحقیقت یا لیست به فصولن. اون چی که در تعاریف اشیا در ازای فصول قرار میگیره، چون در تعریف اشیا با جنس بیاد و فصل بیاد، اون چی که به ازای فصول میاد حقیقتا اینا فصل نیستن، یعنی فصل حقیقی نیستن، فصل فلسفی نیستن، بلکه یه لوازم و علامات للفصول الحقیقیه، بلکه اینا لوازم و علامات فصول حقیقی هستش. لوازم، اعراض، لازمه فصل حقیقیه، فصول حقیقیه، نگاه کنیم، در فصول حقیقیه. مثلا مثال بزنه، فالحساس و المتحرک بالاراده، کلمه بالاراده، فالحساس و المتحرک بالاراده لیس شیء منهما به حسب المفهوم فصلا. این بحث المفهوم ما رو گیج نکنه ها، چون بحث تعریف بود، بحث مفهوم آورد. بحث سر این نیست که ما مفهوم حساسیت رو میخوام بگیم از لوازم اون فصل حقیقی، نه، حقیقت حساسیت و حقیقت حرکت بالاراده جزء لوازم اون فصل حقیقیه. پس حساس و متحرک بالاراده هیچ یک از اینا به حسب مفهوم فصل حیوان نیستن. پس فصلش چیه؟ بل فصله کونه زا نفس در راکت متحرکت متحرکه. بلکه فصل حیوان این استش که این حیوان دارای نفس حیوانیت، نفس در راکه، در راکه هم حساسه، نفس در راکه متحرکه هستش. قبلا تو همون نهایی اینا این تذکر رو دادیم، چون گاز و گمان میگن، میگن خب اگه اینجوریه مثلا میگن خب بگیم فصل حقیقی حیوان چیه؟ نفس حیوانیته. این نفس هیچی نگفتیم، توجه کردید؟ خود حیوانیش، من حیوانیش، چون گاهی اوقات افراد فکر می‌کنن مثلا یه چیزی گفته شده، هیچی گفت، مثلا ما یه فیل جمله می‌فهمیم، مثلا فرض کنیم مثلا شعر متری داره من اجتماعی، خب من اجتماعی یعنی خب ما یه بعد اجتماعی داریم، یعنی مثلا ما عمق جریان اجتماع گرایی انسان رو شناختیم، نه، توجه کردید؟ از این جور کارا زیاد صورت می‌گیره، مثلا میگیم خداگاه ناخداگاه، انگار که مثلا نه، از آثار یه چیزی میگیم، توجه کرد؟ کم چیزی نیست البته، این در واقع ما آثارشو دستبندی میکنیم و امثال اینها. چرا اینو میگم؟ بعضی میگن، میگن که خب شما که به این راحتی به فصل اخیر دست پیدا کردی، از این تو تعریف نیارید، مثلا در تعریف حیوان نگید حیوان یعنی جسم نامی حساس متحرک بالاراده. خب شما که فصل اخیر رو پیدا کردید، بگید حیوان عبارت است از چی؟ از جسم نامی نفس حیوانی، مثلا توجه کردید؟ دارای نفس حیوانی. این توجه نمیشه با نفس حیوانی، نفس یعنی خود، خود حیوانی داره، یک ذات، یعنی هیچی نشناختیم، توجه، به اون عمق قضیه نرسیدیم. راجر نفس انسانی هم میگم، مثلا میگه نفس ناطقه حقیقت انسان رو تشکیل میده. نفس ناطقه چیه؟ نفس ناطقه اتفاقی شما میگه خودی که آثارش نطقه است، توجه که در واقع شما بازم از همین اعراض استفاده کردید به اون بنیاد حقیقت این شی که دست پیدا نکردید که، و چون پیدا نکردید اینجوری میگید یک جوهری داره که این آثار رو داره، تمام، بازم رفتید تو آثار، نرفتید اون بنیاد اون حقیقت شی رو نشناختید. حالا هر چی هستش، میدونم هر چی هستش، ما میخوام بگم الان تو حوزه اعراض، یعنی با کلمه نفس چیزی شناخته نشده ها، اینو فقط می‌خواستیم تذکر بدیم، چون این یک کمی رهزنی ایجاد میکنه بعضی از جا. بل فصله کونه زانف، مثلا بعضی میگن بنیادش باید برگردی به نظام اسماء و صفات تا اونجا حل بشه، توجه کردید؟ اینجوری بل فصله کونه زانف در راکت متحرکه و لیست در راکیت و المتحرکیت این هویت نفس حیوانیه. این در راکیت و متحرکیت این هویت نفس حیوانی نیست، بل من جمله لوازمی و شعبه، از جمله لوازم، یعنی این آثار رو ما ازش مشاهده میکنیم. بله؟ میفرماد در راکیت و متحرکیت همون حقیقت نفس حیوانی نیست، اگه اینجا باشه میشه فصل حقیقی، که اینا از آثار او هست، یعنی یک مبدعی داره که اینا آثارین اعراض هست، اعراض که نمیگنم استدلالشو میکنه. لکن الانسان رو ما یستر رو لعدم الاطلاع على الفصول الحقیقیه او لعدم وضع الاسامی لها الى الانحراف انها الى اللوازم و العلامات. لکن انسان مستر میشه، چه بسا مستر میشه به خاطر عدم اطلاع بر فصول حقیقی، چون فصول حقیقی به نحو کشف و شهود اینها باید حل و فصل بشه در نهایت. الله یه بحثای اینجا هستا، شما به تدریج در دل چیزهای دیگری حل و فصل خواهد شد. لعدم الاطلاع بر فصول حقیقیه او لعدم، چرا این حرف رو زدم، این در ذهنم هست مثلا که ما چی بگیریم فصول حقیقیه رو تأثیر داره، اگر نفس وجودات گرفتیم این جز با شهود درک نمیشه، اگر نه غیر از اون گرفتیم، گرچه خیلی سخته ولی میشود گزارش و حصولی هم ازش کرد، گرچه سخت باشه. حالا کار به اون ندارم. لعدم الاطلاع على الفصول الحقیقیه، چون ما اطلاع بر فصول حقیقی نداریم، یا اگر اطلاع بر فصول حقیقی داریم اسامی خاص برای اونها نداریم. یه اشاره‌ای داره به بیاناتی که صدر متعلم داره که حقیقت وجودها اونا اسامی خاص ندارن، توجه کردی؟ به اونجاها داره اشاره میکنه، لعدم الاطلاع على الفصول الحقیقیه او لعدم وضع الاسامی لها. خب انسان به خاطر یکی از این دو نکته یا به خاطر هر دو نکته، انسان مستر می شود به انحراف از فصول حقیقیه به لوازم و علامات. میگیم این آثارش چیه؟ فالمراد من الحساس ليس نفس هذا المفهوم المتقوم بالانفعال الشعوري او الاضافه الادراكيه. مراد از حساس همین مفهومی، منظور از مفهوم اینجا باز مواظب باشید، نه مفهوم به ما و مفهوم ها، یعنی این حقیقت متقوم به انفعال شعوری نیست، داره حساس رو توضیح میده. چون حساس دو تعریف ازش اومده، همین علوم حصولی انفعالی که تو ذهن ما شکل میگیره، یا اضافه ای که میتونه اشاره به بیان فخر رازی داشته باشه، یا میتونه مثلا فرض کنیم بیان شیخ اشراق رو ناظر باشه. نه نفس اضافه است، نه اون انفعال و کیف نفسانی که در ما حاصل میشه، که هر دو جزء اعراضه. میفهمد مراد از حساس نفس این مفهومی که قوام میگیرد به انفعال شعوری، یعنی کیف نفسانی یا اضافه ادراکی نیست، و الا اگر بخواد همین حساس منظورش همین ها باشن، و الا لزم تقوم و شی شی مثلا انسان مثلا یا حیوان مثلا، تقوم و شی من المقولات المتباین، از چند تا مقوله، یکی جوهر یکی عرض، و این امکان پذیر نیست. فقط تحقق اندهام ان شی الوحدانی لا یندرج تحت مقولتین، یک شی تحت دو تا مقوله نمی گنجه الا بالعرض. بله انسان تحت مقوله کم می گنجه به خاطر در واقع مقداری که به جسمش با جسمش ارتباط داره، ولی به ذات انسان به ما و انسان ذیل کم نیست، قرار نداره. بل الفصل بالحقیقه، هم جمله رو میخونم، بل الفصل بالحقیقه هو الذی له مبدأ هذه الامور. فصل حقیقی حساس نیست یا متحرک بالاراده نیست، اینا جزء اعراضن. بل الفصل بالحقیقه، یعنی فصل حقیقی بالحقیقه باید باشه، بل الفصل بالحقیقه هو الذی له مبدأ هذه الامور. خیلی خوب بود، میفهمید هو الذی هو مبدا هذه الامور، توجه کنید، اون چیزی هستش که برای او هستش مبدا این امور، و به همین خاطر بهش میگن اشتقاقی. یا اشتقاقی در اینجا اشتقاق لغوی منظور نیست، یعنی اعراض مشتق میشن از اون مبدا. این مبدا تکوینی مد نظر، اشتقاق تکوینی هستی شناختی مد نظر هستش. و ها کذا فی نظاره، نظاره زمین و میاد به حساس، میگه ما مثال از حساس زدیم، ولی نظاره مثلا حرکت ارادی هم همینه، چیزای دیگه هم همین جوری هستش. مطلب اول ما تمام شد، میرسیم به مطلب دوم که فرق بین فصل و غیر فصل چیه. و السلام علیکم و رحمت الله.
در حقیقت این هم ذاته، درسته که این چیز نیست، این ذاتیاتش نیست.
در ذاتیات در اینجا منظور چیه؟ منظور ایشون خودش توضیح داده، میگه در ذاتیات یا منظور همین که هر دو از سمت اعراض، پس نفس اون جوهری که این صورت اخیره هستش و این شیء و این شیء کرده، نفس او نیست، جزء لوازم او هستش.
حتی اگه به نحوی
معقول
صحیح باشه، حتی اگه به
احتمالی هم بگیریم، بازم چین این او نیست، یک ذاتی داره که این صفت او هستش، ولی صفت اندماجی او، خاصیت او حساب بشه. گرچه ما الان به اون در اون حد نمیریم، چون بیشتر این اعراض بروز یافته رو داره مطرح میکنه، که مثلا معمولا ما مثلا میگیم ناطق، اون میگه ناطق منظور این چی؟ یا نطق ظاهری این تکلم، یا نطق باطنی الا کلیات، همش تو این فضای میگه. و هر دو تا اعراض هم باطنی، هر دو تا از حاجی همین توضیح رو برده است، علامه هم تنی توضیح رو برده.
کجا تو تفاوت محسوم؟ تفاوت بین بحث قبلی که داشتیم، مثلا ما واقعا توی این فضای مثل جسم طبیعی، مثل چیز صورت جسمی ها مثلا ما اونجا اون انشراحه رو داریم که دیروز توضیح میدادیم، ولی توی مثل اعراض نداریم.
نداریم. ولی صدرا میگه که با میتونه این نکته رو میدونه، با اینکه این نکته رو میدونه، چون ترکیب رو افرادی میدونه، میخواد دیگه اجزا تحلیلی، و این خب با برخ از حرفای دیگه شده جوی در نمیاد. ولی ما معتقدیم صدرا مجبوره، چنانچه جاهای همون جای نزدیک به همین رو گفته، که اینا درسته که تقوم های درون اجزایی وجود داره، فقط برای این انگیزه این ترکیب انضمامی رو بزنه، توجه کردید؟ فقط این انگیزه که ترکیب انضمامی بزنه میگه مثل بساطه خارجی هستش. ولی ما میدونیم یه تفاوت اینجا هست، یعنی اجزاد قوانگیری دارن مثل بندیگر در خلاف اعراض. لازم این رو به عنوان رسمی نه رسمی که وجوه تفکیک بین مرکب خارجی از بسیط در نظر
میتونیم اینو در نظر بگیریم
توضیح بدیم. ولی صدرا میخوام میگم تو عباراتش این انکار کرده، یعنی جلوتر میره میگه و این اجزای تحلیلی بسیطه. ما اونجا این واقعا شما اگه نگاه کنید اینقدر عبارت صدرا در این قسمت اینجا علیت جدیه اینقدر زیاده که نمیشه ازش گذشت. پس فقط هدفش اینه، میخواد ترکیب انضمامی رو بزنه، یعنی اون نگاه نداشته باشه یه ترکیب اتحادیه واقعی سه علت و معلولی اینجوریه. ولی خب مواظب باشید مثلا این فضایی که شما دارید مطرح می‌کنید دیگه نمیشه این بسیط خارجی. درسته اون انضمامی نمیشه، ولی این بسیط خارجی هم نمیشه، چون بسیط خارجی اصلا اینجوری نیست که اجزا شاید علیت با هم دیگه داشته باشن. من می‌خواد ما جدا کردیم همین، یعنی اگه می‌خواستیم اینا رو قشنگ توضیح بدیم چندین جلسه می‌شد تا دیگه قشنگ اینا رو توضیح بدیم تبیین بکنیم عبارت رو بیاریم چند خیلی مفصل.
خیلی اضافه ادراک که برامر نظر فخر رازی گفتیم گفته
اضافه آره یا فخر رازی یا شیخ اشراق، چون شیخ اشراق هم غالب اضافه است ولی اضافه او اشراقیه، اضافه اون آقا مغولیه.
مثلا بعدشان نفهم زال لازم تقومش جزه دوتو مقای متقومه.
آره دیگه اگر بگید که این حساس با همین که عرض هستش درسته؟ فصل حقیقی شی باشه، مثلا فصل حقیقی حیوان باشه، چه اتفاقی میفته؟
تقومه جوهر عرض.
آره. این یک نکته، یه اشکال دیگه دارین که یک شی تحت دو تا مقوله میگنجه، یک شیه هم تحت جوهر هم تحت مقوله عرض، مثلا کیف
چجوری تحت دو مقوله میشه؟ چجوری دو تا مقوله؟
آره یک شی به خاطر این که مثلا حیوان است و از جسم اونجا تشکیل شده زیر چی؟ جوهره. به خاطر این که از اضافه تشکیل شده زیر مقوله چیه؟ مقوله اضافه است. یک شی هست و این تحت دو تا مقوله گنجیده. این رو میگن نمیشه امکان نداره این ترکیب حقیقیه. لزوم ترکیب جوهر و اعراض رو میگن چی هستش؟ ترکیب اعتباری، نه ترکیب حقیقی. یعنی یک شی واحد درست نمی کنه که غیر از اشیاء قبلی باشه.
حتی وقت تقام اون جوهر به عرضم بعد حتی میگن محاله برهانه میادن
چی؟
تقام اون جوهر به عرض
که درسته؟ محاله بله بحثش میاد
چون بدیهیه یا برهان میادن؟
نه نمیگیم بدیهی نباید بگیم، نه استدلال به برهان آوردن در واقع.
تو علیت رو این
حیثه هم علیت آنسان علیت مادی و سوری نگیم، بگید علیتی که صورت نسبت ماده داره، که نمیگن علیت سوری بشتر میگن بسائل
برقرار نیست.
آره یعنی بله؟
بسائل
کدوم بسائل؟ بسائلی
که
شما آب و خاک و اینها؟
نه بسائلی که قبلن سکر کرد.
بله نه در اونها برقرار نیست، در اونها علیت بین اجزا نیست ولی در این مرکبات هست.
این
رو قبول نکرده ها صدرا میگه چی؟ میگه اینا ترکیبای اتحادی داره مثل بسائل، هی میگه مثل بسائل. جاهای دیگه این علیت ها رو توضیح داده که در بسائل در واقع چیزی نداره و در مورد خود داره.